باعث این بشه که خیال بکنی رزقش دست توست، پولداریش به خاطر توست. نه، اینجور نیست. خدای متعال همونطوری که مرگ رو برای انسان مسلم کرده و نمیتونی از مرگ فرار کنی، خدای متعال رزق و روزی تو هم جوری درست کرده که از رزق و روزیت نمیتونی فرار کنی. پس تو خوبشو بگی، اون رزقشو داره. تو بدشو بگی، اون رزقشو داره. فقط تو کاری که کردی خدا را به غضب و سخط در آوردی به خاطر اون زبانت و به خاطر اون مسائلی که داشتی. ثم قال ان الله تعالی بعدله و قسطه ای جعل الروح و الراحت فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. انسان اگر دارای شک بود و دارای غضب بود، میفرمان که در تمام عمر حزینه، یعنی اندوهناکه، ناراحته، همیشه خودشو میخوره. و لذا میبینید آدم حسود، آدمی که نمیتونه دیگری رو ببینه، همیشه خودشو میخوره. میفرمان که رضا و خوشنودی رو در یقین قرار داده و حزن و اندوه رو در شک و سخط. اگر انسان مشکوک باشه همیشه ناراحته. دیدید بعضی همیشه مثل آدم گریان. چرا؟ برای که در همه چی شک داره، به بچهش، به زنش، به نوکرش، به رفیقش، به دوستش مشکوکه. میفرماند که خدای متعال حزن و هم و غم رو در شک قرار داده. پس اگر انسان مشکوک باشه همیشه حزینه، همیشه بدبخته. ولی اگه خلافش باشه همیشه خندانه، همیشه راحته، همیشه در رضایته. خدای متعال میفرماند که جعل الروح و راحت فی الیقین و الرضا. روح و راحت یعنی دو صفتی است که انسان رو همیشه خوشنود نگه میداره. این در چیه؟ میفرماند این در رضا و یقینه. رضا و یقین دو چیزن، اما در مقام عمل یک چیزن. یقین که داشته باشه رضایت هم داره، اگه یقین نداشته باشه مشکوک باشه رضایت هم نداره. عکسش هم همینجوره. اگر چنون که حزن و هم داشته باشه همیشه در شک و سخته، اگر نه همیشه خودش راحت باشه، حزن و اندوه برای دنیا نداشته باشه، همیشه در روح و راحته. الان ما در ماه شعبانیم. مناجات شعبانیه رو شما آیون کاملا مطالعه کنید، ببینید چقدر جالبه. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا و من که خائفا مراقبا. اگر انسان این سه جمله چهار جمله رو توانست هضم کنه، سخط خدا رو از بین برده و رضای خدا رو جلب کرده. میگه الهی الحقنی، مرا ملحق کن. امام میفرمان، امام معصوم، الهی الحقنی به نور عزک الابهج، نورانیت خدای متعال که باعث عزت و عظمت باری تعالی میشه. میگه خدای منو به اون نور ملحق کن. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ فاکون لک عارفا، اون وقت من تو را میشناسم. و عن سواک منحرفا، از غیر تو هم میام بیرون. و من که خائفا مراقبا، فقط از تو میترسم و مراقب نفس خودم هستم و مراقب اعمال خودم هستم. الهی وقد افنیت عمری فی شرت صحب انج. میگه خدایا من عمر خودم رو فانی کردم در این که نتوانستم تو رو بشناسم و اون چه که باعث شد من تو رو نشناسم این بود که من به دنیا رو آوردم. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. میگه خدای جوانیم رو در باب مستی غیر تو، فی سکرت تباعد یعنی مستی دور بودن. از تو که دور هستم همیشه در حال مستیم، اما باید نزدیک تو باشم و مست تو باشم، نه مست قدرت، نه مست ثروت، نه مست پول. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک، چون از تو دور بودم شباب و جوانیم رو در راه دیگری خرج کردم، امیدوارم که خدای متعال ما رو ببخشه و از راه بیراهه به راه راست هدایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
من مقلد امام خامنه ای هستم. یه سوال شرعی داشتم، میخواستم ببینم موقع وضو گرفتن اگر دست که میخواد مست میکشید، مست سر، اگر دست خیست به صورت که خیس هست، جایی که قبلا صورت شستی، برسه، آیا وضو اشکال داره؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
وقتی که ما مست سرمون رو میکشیم، ممکنه سر انگشتامون به آب پیشانیمون برسه، یا فرض کنید موقع شستن پیشانی موهای جلوی سر یه مقدار تر شده و دستمون به این تریهای موهای جلوی سر برسه و دستمون با این آب پیشانی یا آب این موها تر بشه. با این قسمت دست که با این آبها تر شده، اگر مس پای راست رو نکشیم بلکه با جای دیگر دست که آب وضوی قبلیمون هست مس پای راستمون رو بکشیم، اشکال نداره. بله، اگر با همین آبی که از تریه جلوی پیشانی یا موهای جلوی سر دستمون تر شده، با اینا اگر مس پا رو بکشیم وضو باطل میشه. البته دقت داشته باشیم که اگر دستمون خشک شد و برای مس پای راستمون آبی در دست راستمون باقی نموند، به فتوای مقام معظم رهبری باید آقایان از ابروها یا ریش هاشون آب بگیرن، خانم ها از ابروهاشون آب بگیرن و مسح پای راستشون رو بکشن، از دیگر اعضای وضو آب نگیرن. اما اگر دستمون خشک نشده، با همون آب باقی مونده در دستمون باید مسح پای راستمون رو بکشیم، نه اون آبی که از جلوی سر یا بالای پیشانی گرفتیم.
پهن کردن جانماز و جا گرفتن ثابت در مسجد برای نماز جماعت از نظر شرعی درست است یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
اینکه بعضیا در مسجد میان یه جانمازی رو ثابت میندازن که سال 12 ماه مرتب این جای اونها باشه، این شرعیت نداره. بله، کسی وارد مسجد میشه، جانمازی رحلی رو میگذاره و میخواد نماز بخونه، بعد برمیگرده وضو بگیره یا یه کار کوچیکی داره بره برگرده، این رحل اونجا اعتبار داره و کسی اجازه گرفتن جای او رو نداره. اما اینی که یه رحلی میندازن، خصوصا در بعضی از شهرها در مساجد ممکنه نقل میشه، البته خانم ها این کارو میکنن که یه جانمازی میذارن و سال 12 ماه اونجا میخواد جای اونها باشه، این اعتبار شرعی نداره به این کیفیت.
سوالی برای شما عزیزان میخونم که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. ایشون نوشتن پدرم از دنیا رفته و از برادرانم در خصوص وصیت‌نامه سوال کردم، گفتن که وصیت‌نامه ایشان از قبل نوشته شده و 3 سال پیش ایشون وصیت کرده. جزئیات وصیت رو جویا شدم، گفتن که 3 ماه روزه قضا و 3 سال نماز قضا وصیت کرده که براش انجام بدیم. برادر بزرگ میگه هر 3 پسر باید در خصوص قضای نماز و روزه کمک کنن و این کار رو انجام بدیم. سوال من این است که آیا برداشت ایشون از این مسئله درسته و هر 3 پسر خانواده باید نسبت به این موضوع انجام وظیفه کنن و تکلیف شرعی دارن یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بشنوید.
نماز و روزه قضای پدر و مادری که از دنیا رفتن بر پسر بزرگ واجبه، اما اگر که وصیت کرده باشن و در وصیتشون در واقع خواسته باشن که کسی این نماز و روزه ها رو برای ایشان انجام بده، مثل مورد سوال که حالا اگر واقعا وصیت نامه هم این گونه بوده باشه، مثلا پدر مرحوم متوفا وصیت کرده که هر 3 پسرش برای او هر کدام 1 سال نماز و 1 ماه روزه انجام بدن، در این گونه موارد اگر که این اشخاص یعنی 3 فرزند متوفا پذیرفته باشن این وصیت رو، در این صورت خب واجبه که به این وصیت عمل کنن، اما اگه نپذیرفته باشن در این صورت بر اونها واجب نیست. و اگر واقعا این 3 سال نماز و 3 ماه روزه قضا شده باشه و به گردن پدر که از دنیا رفته بوده باشه، اون وقت بر پسر بزرگتر واجبه که اینها رو به جا بیاره. اما اگر نه، مثلا به نحو احتیاط خواسته برای او 3 سال نماز یا 3 ماه روزه انجام بدن و واقعا قضا نداشته، در این صورت بر پسر بزرگتر هم چیزی واجب نیست.
کاشتن ناخن مصنوعی برای خانم ها از نظر شرعی چه حکمی داره؟ و اگر کسی این کار رو انجام بده، تکلیفش نسبت به وضو و غسل چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شوبری زنجانی رو توضیح میدن.
در شرایط عادی این کسی مشکلی نداره بخواد ناخن بکاره و چون این باعث میشه که خب وضوش یا غسلش آب به اون قسمت نرسه، این جایز نخواهد بود. بله، اگر شخصی بیماری داره که مثلا ناخونش میشکنه و از نبودن ناخون هم به شدت در زحمت میفته، مشقت زیادی داره، خب این چنین شخصی میتونه برای اون قسمت دستش مثلا ناخن بکاره. ولی اگر نه، مشکلی نداره برای این کار، صرفا برای آرایش و این مسائل میخواد این کار بکنه، چون باعث میشه که غسلش یا وضوش رو نتونه آب برسونه، این از نظر تکلیفی جایز نیست. حالا اگر کسی ناخن رو کاشت، اگر نمیتونه هم برداره یا برداشتنش مشقت زیادی داره، اگر این ناخونی که کاشته در دستش کاشته، یعنی ناخون دستی رو اومده کاشته، با توجه به این که پشت دست از مواضع تیمم هست، یعنی مانع در موانع تیمم ایجاد شده، برای وضو و غسلش وضو و غسل میگیره، اون قسمت دستی که ناخن کاشته بنابر احتیاط روش دست میکشه. اما اگر این ناخن رو در انگشت پاش مثلا کاشته باشه، نه در دستش، چون پشت پا این از مواضع تیمم نیست، این شخص اگر مشکل پیدا کرد برای وضوش، فرض کنید همه انگشتان پاش رو این کارو کرده، یا برای غسلش مشکل پیدا کرد، در این صورت به جای وضو و غسل باید تیمم بکنه و نمازش رو بخونه.
آقای فتح الله ترکمان از همدان این سوال رو برای برنامه زمزم احکام ارسال کردند. ایشون نوشتن اگر زن دوم انسان بعد از فوت همسر اولش که از این زن فرزندی هم ندارد، آیا از شوهرش ارث میبرد؟ اگر ارث میبرد لطفاً مقدار آن را هم مشخص کنید. نگفته نماند که این زن دوم به صورت عقد دائم زن این شخص است. حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ سؤال را بیان میکنند.
اگر شخصی دو تا همسر داشته باشه و از دنیا بره، یک هشتم اون مالی که باقی مونده غیر از زمین بین این دو تا همسرش به طور مساوی تقسیم میشه. و اگر همسر اول مثلا قبل از این مرد از دنیا بره، تمام سهم همسر به این همسر دوم خواهد رسید، یعنی اون یک هشتم دیگه تقسیم بر دو نمیشود، این یک هشتم رو کلن به همسر دوم میدن. این در صورتیه که مرد فرزند داشته باشه. اگر مرد، یعنی اون میتی که هست، فرزند نداشته باشه، یک چهارم ماترک و اون مالی که به جا گذاشته رو به همسرش میدن، که اگر دو تا همسر باشه این یک چهارم تقسیم بر دو میکنن، یعنی هر کدوم یک هشتم، و اگر یک همسر باشه کل یک هشتم رو به همین همسر خواهند.
کسی که به خمس و زکات پای بند نیست، رفت آمد کردن با این افراد و خوردن غذا در منزلشان از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و مسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
اگر یقین نداره که نباید اعتنا بکنه و از اون غذا استفاده میکنه، اگر یقین داره مقدار غذا رو محاسبه میکنه، خمسش رو پرداخت میکنه خودش.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر تو جاده تصادفی اتفاق بیفته و به این نتیجه برسیم که طرف آدم ضعیفی است، اگر پولی بخوایم بهش بدیم میشه جای خمس حساب کرد یا نه؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی درباره این سوال:
خب اگر که تصادف اتفاق افتاده و شما شخصا خودتون به اصطلاح در این کار سهیم بودید و به اصطلاح از جانب شما شده و به او ضرری رسیده، خب اینجا اون مقدار ضرری که به شخص رسیده یا به ماشین طرف رسیده بر شما واجبه بپردازید، اون رو نمیشه به جای خمس حساب بکنید. بله اگر سید فقیر هست و سهم سعادات به عهده شما هست، خب میتونید سهم سعادات بهش بدید تا چه تصادف بشه چه نشه، ولی بر اثر تصادف ضربه ای وارد شده باشه، خدشه ای وارد شده باشه، یا به خود شخص یا به مالش به ماشینش، همه اینها دینه و بابت خمس نمیشه این کار رو انجام داد و به او داد. بابت خمس اگر بخواید بدید و سهم ساداتی که به عهده شماست ادا بشه، باید منهای این قضیه تصادف به او بپردازید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته: من بازنشسته هستم و خانه‌ای قدیمی دارم که زن و فرزندم حاضر به سکونت در آن نیستند و آن را در معرض فروش قرار دادم تا با مبلغی دیگر خانه بهتری تهیه کنم. سوالم این است که تا زمان فروش خانه قدیمی و خریدن مسکن جدید، تکلیف خمسی پول نقدی را که برای این کار کنار گذاشتم و معطل شده چیست؟ آیا باید خمس آن را بپردازم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
این پول نقد معطل شده شما مشمول خمسیه، اما اگر راهی ندارید غیر از این برای اینکه خانه رو تعویض کنید، اشکالی نداره و خمس به شما تعلق نمیگیره.
پام عمل کردم دو تا زانوامو، بعد رو صندلی میشینم، اون موقع که درد خیلی شدید میشه تکریب اول وای میستم میخورم، اما بعضی موقع ها دیگه میشینم، بعضی موقع بلند میشم. از سوال کن من چجوری چیکار کنم؟
مرجع تقریرتون رو میفهمی؟
حاج آقا مکارم شیرازی هستم.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اون مقداری که میتوانید ایستاده بخوانید بخوانید، و اون مقداری که نمیتوانید یا خوف ضرر دارید، حتی خوف ضرر یعنی می ترسید براتون ضرر داشته باشی، اونها رو نشسته بخوانی.
مقلد آیت الله سیستانی هستم. پولایی که موقعی که بچم به دنیا اومد کسایی که اومدن دیدنش برش آوردن رو ما می تونیم براش استفاده بکنیم برای رفع بدهیامون یا که نه؟ خدا حافظ.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند بشنوید.
پدر بچه به لحاظ اینکه مسئول خرج برای بچه هست میتواند اینها رو برداشت بکنه، به نفع بچه مصرف کنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من هرچه تلاش میکنم به هنگام نماز حواسم به نماز باشه، نمیتونم این کار رو انجام بدم. در این صورت آیا نماز من از نظر شرعی باطله؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ این سوال بشنوید.
نماز شما صحیحه و هیچ اشکالی ندارد و شما مکلفید که حسب ظاهر هر کس که ببینه دارید شما دارید نماز میخونید. دیگه بالاخره ظاهر رو شما حفظ بکنید، همین که صورت نماز باشد، تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود رو شما انجام بدید، ولو اینکه حواستون جمع نباشد، وظیفتون همین بوده از نظر ظاهری و انشاءالله مورد قبول است. البته شما دقت بکنید در وقت نماز مواردی که حواس پرتی برای آدم ایجاد میکنه از خودش دور بکنه، مثلا در اتاقی هست سرصدای بچه هست، در اتاق تلویزیون روشن هست، یا چیزهای دیگر که موجب حواس پرتی میشه، اینها نباشه و دقت بکنه و تلقین کنه به خودش که توجه به خدا داشته باشد که دارد با خدای خودش صحبت میکنه و عبادت خدا و تکلیفش رو انجام میده.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن‌های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553. در پایان این برنامه هم تاکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
ترنم آبشار رحمت خدا
شبنم
بر چهرم می نشیند
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزد رحمت اوست که هر لحظه پناه من و تو
و تو خدا بندی کریم و لطیف
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا به نیاز
دست هایی
پر از حاجت
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه براستان بندگی. امروز شنبه هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 27 دقیقه است. برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امام حسین علیه السلام از زبان پدر بزرگوارشون مولا علی علیه السلام نقل می کنن که اشهد ان محمد رسول الله، یعنی مؤذن با گفتن این جمله اعلام می کند که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده و پیامبر و برگزیده خداوند است. او سید و سرور اولین و آخرین انسان هاست و خداوند او را برای هدایت جهانیان و به حاکمیت رساندن دین اسلام فرمان داده است. هر کس با محمد به انکار و ستیز برخیزد و به او و آیین نجات بخشش ایمان نیاورد، خدای عزوجل او را به دوزخ برد و هیچگاه از آتش آن رهایی نیابد.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
دوستان دیدید که نوک شاخه های یک درخت باریک و شکننده است و این نشون میده که شاخه‌های درخت هرچه از تنه فاصله گرفته و دورتر باشن ضعیفتر و شکننده‌تر و نازکتر میشن و هرچی هم به تنه درخت نزدیکتر باشن ضخیمتر و قویتر.
ماجرای ما آدم هم از همین قراره، یعنی هرچی از اصل خودمون که خداست بیشتر فاصله بگیریم، عاجزتر و ناتوانتر میشیم و هرچی به پروردگار نزدیک و نزدیکتر باشیم، نیرومندتر و تواناتریم. این که پیامبر صلوات الله علیه و آله این همه در بین عالم و آدم تواناست، به خاطر اینه که